الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ثم قال مولانا الصادق علیه الصلاة والسلام ولایتی لعلی ابن ابی طالب علیه السلام احب الی من ولادتی منه لان ولایتی لعلی ابن ابی طالب علیه السلام فرزن و ولادتی منه فضل. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنهو ارزک توعا و تمتعهو فیها طویلا و هب لنا رأفتهو و رحمتهو و دعاهو و خیره. تقدیم به پیشگاه مقدس و نورانی حضرات چهارده معصوم، سلامتی وجود مقدس امام زمان علیه السلام، تعجیل در فرج آن حضرت، خوشنودی قلب مبارک آن حضرت، بلاخص تقدیم به محضر نورانی حضرت باب الحوائج الله آقا قمر بنی هاشم صلوات عنایت فرمایید. صل علی محمد و عجل فرجهم. خب امروز متعلق است به حضرت باب الحوائج الله آقا ابوالفضل العباس علیه السلام. در مورد آقا کتاب‌های فراوانی تألیف کردن و به نام خصائص العباسیه که یکی از اونها کتاب خصائص العباسیه مرحوم آیت الله کلباسی نجفی است. قریب به 100 لقب و کنیه راجع به این بزرگوار ایشون اونجا مطرح کردن و توضیح دادن. خوشبختانه کتاب به زبان فارسی هم ترجمه شده. یکی از القابی که در اونجا در مورد وجود مقدس و نورانی آقا قمر بنی هاشم علیه السلام این بزرگوار مطرح می‌فرمایند، به عنوان زهر الولایه مطرح می‌کنند ایشون رو. زهر یعنی پشت، یعنی کمر. زهر الولایه یعنی ابوالفضل علیه السلام شخصیتی بود که پشتیبان ولایت بود. بحث ولایت مداری آقا ابوالفضل علیه السلام که خوبه ما این بحث رو یه مقدار عمیق‌تر باز کنیم و بهش توجه کنیم، به ویژه در عصر حاضر که من و شما زندگی می‌کنیم. اولا متوجه بشیم که خدای متعال چه نعمتی به ما داده و نعمت ولایت چیه و وظیفه ما در مقابل ولایت چیست و شبهاتی که احیانا بعضی ها از روی ناآگاهی و بعضی ها هم از روی شیطنت مطرح می کنند خود به خود پاسخ داده میشه. اصلاً بنا نیست جواب این افراد رو بدیم این بحثی که من میکنم، چون اصلاً قابل جواب دادن نیست. فقط از این جهت بحث و مطرح میکنم که خود ما پیوندمون قوی تر بشه، و الا اگر بنای بر انکار باشه، شما بهترین دلیل رو بیارید برای جریان ولایت و برای جریان ولایت فقیه، چون بنای بر انکار هیچ امر یقینی باقی نخواهد موند. و اگر بنا بر صدق باشه، بنا بر نجات باشه، کوچکترین دلیل برای کافی است برای اینکه من نقش ولایت رو و بعد ادامه ولایت که بحث ولایت فقیه است رو راحت باور کنم. بنابراین یه وقتی کسایی که شبهه تو ذهنشون هست فکر نکنن بنده اینجا دارم خرج میکنم که پاسخ اونا رو بدم. توی این فضاهای مجازی خیلی حرفای چرند و پرندی مینویسن. درسته باید شبهه جواب داده بشه، ولی جای شبهه تو محافل علمیه. یکی غایب جواب بگه، یکم اینجا من جواب بدم، اون نمیشه. مرد مردونه باید رو در رو ایستاد. یه موقع تو سر کلاس بودم، یکی از این دانشجوها از همین فضای مجازی شبهه دیده بود، آمد گفت که آج آقا مگه عبد یعنی نیست که آدم بنده باشه؟ مگر آدم میتونه بنده غیر خدا باشه؟ گفتم نه خیر، آدم باید بنده خدا باشه. گفت خیلی خوب، پس این شبهه‌ای که این وهابیای ملعون و منحرفین بعضی وقتا می‌نویسن که یکی از دلایل شرک شما شیعیان اینه که اسم بچه‌هاتون رو می‌ذارید عبدالحسین، عبدالرضا، عبدالعلی، اینا شرکه. عبدالله بذارید اشکال نداره، عبد یعنی بنده خدا، اما این که میاد میذارید عبدالحسین یعنی اینا بنده حسینن، یعنی بنده رضان، یعنی بنده علی، یعنی علی رو میپرستید شما چون عبد گذاشتید، یعنی حسین رو میپرستید. همین که بعضی وقتا تو سیستم های مدعی ما هم بعضن توجه ندارن، یه انحرافات کوچولویی میشه، اما به حمدالله اون هیئت ها، اون جوانایی که یاد گرفتن از مرجع تقلیدشون تبعیت کنن. من واقعا تشکر میکنم از بچه های این هیئت. مطمئن باشید یک ذره برخلاف چیزی میدیدم نمیستادم کنارتون که تاییدتون بکنم، همین مقدار با وقار با سنگینی همینجور. اما بعضی ها افراط و تفریط میکنن و بعد حرفایی میزنن باعث میشه که دیگران ازش سوء استفاده بکنن. البته آدم باید عاقل باشه، آتو دست کسی نده. حالا برگردم، وظیفم بود که از شما برادرایی که این هیئت سینه زنی به این قشنگی با این اخلاص انجام میدید یه تشکری بکنم. منتها یادتون باشه خط قرمز شماها هر کاری که میخواید بکنید باید مطابق با علما و مراجع تقلید باشه و بزرگانتون که هستن. این آدم رو میبره جلو. درسی که از ابوالفضل الان بگیریم که من خدمتتون توضیح بدم. من بهشون گفتم که من به اونا کار ندارم، ولی با شما دانشجوها این حرف رو دارم میزنم. اینا که فقه و حقوق خوندن میدونن، دانشجوهایی که رشته فقه و مبانی حقوق میخونن، حالا نمیگم حوزوی ها، حوزوی ها که قشنگ میدونن. عبد چندین معنا داره. خود واژه عبد یک معناش معنای پرستشه، همش که این معنا نیست که. یک بابی تو فقه ما داریم، شما برید نگاه کنید، همه تونم خوندید، در زمانهای قدیم بوده الانم هست. یک زمانی غلام می خریدن، کنیز داشتن تو خونه هاشون. اینقدر ما حدیث نقل می کنیم که غلام حضرت اومد اینجوری کرد، میگیم قنبر غلام علی بود، عبد علی بود. در اونجا اسم اون کتاب فقهی که هست اسمش اینه، کتابی که راجب عبد و عبید و اما، اما یعنی کنیز، عبیدم یعنی بنده ها، برده خرید فروش می کردن، عبد خرید و فروش میکردن. و این معنای فقهی عبده. اگر ما میایم اسم بچه هامون رو میذاریم عبدالحسین، عبدالرضا، عبدالعلی، معناش عبد عبودیتی نیست که بگیم اینا حسین را میپرستن، معناش عبد طاعتیه، همون عبدی که توی این ابواب فقه است که خود اهل سنت هم دارن. خب شماها که تو همین عربستان زندگی میکنید، هرچی پاکستانی بدبخت و هندی بدبخت و مالزیایی بدبخت گشنه و گدا رو برداشتید آوردید تو خونهاتون، به عنوان عبد و نوکر استفاده میکنید، بهشون حقوق میدید، کارای شما رو انجام میدن. اگر برخلاف کار شما انجام بدن، شما اخراجشون میکنید دیگه. اینا که عربستان رفتن دیدن دیگه، راننده اتوبوساشون کارگر، اصلا خود این عربا کار نمیکنن، فقط چیزی که بلدن صبح محکم میخورن، میرن میگیرن لنگه، یه اذان که میشنون دوباره بلند میشن، یه نماز میخونن میرن، همه چیزاشون رو این بیچاره انجام میدن. اینا عبد اونا هستن. خب حالا باید ما بگیم که این عبد شرکه؟ عبد طاعتی اشکال نداره، اینا عبد طاعتی هن. حالا یه کسی پول میگیره عبد کسی میشه، یه کسی عشقش اینه که عبد کسی بشه، عبد میشه نه اینکه اون رو میپرسته، عبد طاعتیه. یعنی میگه من از این اطاعت میکنم. من وقتی اسم بچه‌مو میذارم عبدالحسین، عبدالرضا، عبدالعلی، یعنی من از علی اطاعت میکنم، یعنی من از رضا اطاعت میکنم، یعنی من اوامر و دستورات او رو گوش میدم، نه اینکه اون رو میپرستم که تا شما بیاید بگید مشرکید. خود شما عرضم اینه. حالا این بحثی که راجع به ولایت بکنم، یه نمونهشو گفتم، اصلا بحث شبهه نیست. اینایی که شبهه میکنن، شبهه از اول بوده تا الان هم هست، بعدن هم خواهد بود، ریشش هم مریضه، مریضیه. شما بهتر از من با آیات قرآن آشنایید. و جهدو بها و استیقنت ها انفسه هم. و جهدو بها، انکار میکنن ولی میدونن حق ها، ولی زیر بار نمیرن. مگر میشه آدم به جای برسه که بفهمه یه چیز حق زیر بار نره؟ بله میشه، خود قرآن میگه. و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن علوون، علوون و ظلم. حالا آیه ببخشید، من توی حفظ قرآن خیلی متاسفانه این توفیقو ندارم، اما مفهوم آیه تو ذهنمه. قرآن میگه علت انکار اینها دوتا چیزه، یکی تعدیگریشون باعث میشه که میدونن حق زیر پار نمیره. چجور میشه؟ من با شما بحثم میشه، من میدونم خدا وکیلی تو حق میگی، ولی حاضر نیستم بپذیرم. نه اینکه نمیدونم، میدونم. میدونی چرا؟ قرآن میگه دو تا علت داره. یکی ریشه ظلمه. ظلم یعنی چی؟ چون میخوام تعدی بکنم، حاضر نیستم زیر بار تو برم. دو که بدتره علوه، میخوام حس برتری جویی خودم رو نگه دارم. چون میخوام این حس رو نگه دارم، احساس میکنم اگر اعتراف کنم حق با تو بود، شکسته شده و اون بزرگی من تمام شده. اونی که انسان را بیچاره میکنه همینه. قرآن کریم میفرماید مردم اگر میخواید بدونید که بگیم اون نمیفهمم، تو با این که میدونی ما حقم، چرا زیر بارمون نمیری؟ چرا حرف منو گوش نمیدی؟ چرا قبول نمیکنی؟ قرآن میگه ریشش دوتا چیزه و مهمترینش همین علوه. چون میدونی اگه بپذیری یعنی خوردی زمین دیگه، من بزرگ شدم تو خوردی زمین. چون این تفکر توته، حاضر نیستی علارغمی که میدونی حقه بپذیری. حالا اینا هم که شبهه میکنن، اینجور نیست که همشون ریشهشون جهل و نادانی باشه، منتها تو بین ماها میگن ماها که یه خورده پایه اعتقادیمون ضعیفه، روزود مثلا چی ممکنه منفعل بشیم. حضرت آقا یه جمله قشنگی داره، امروز مشکلی که ما داریم تو مباحث اعتقادی اینه که همش انفعالی برخورد میکنیم و تا انفعالی برخورد بکنیم همین مشکلات ما داریم. ایشون میفرمودن فعال برخورد کنید. فعال یعنی چی؟ یعنی ما انگار آیه نازل شده، هر کسی یه شبهه مطرح میکنه هی دفاع بکنیم جواب بدیم. خب شما وقتی ضعیف وارد شدی اونو هی شروع میکنن. فرمایشیشون تو بحث زنا بود که میگفتن هی حقوق زن تو ایران پایمال شده، زنا اینجوریان فلانم بسارن از این حرفا. و مرد حسابی توی عربستان که اصلا زن رو آدم حساب نمیکنن، پس چجور شما یه قدنامه برای اونا صادر نمیکنی؟ دختر خود پادشاه عربستان اعتراض میکنه به حقوق زنا، چند سال انداختنش تو زندان، هنوز تو زندانه. ولی ماها چی؟ ما میگیم آره راست میگن زنا اینجوری، هی بشینیم دفاع بکنیم. زنا آزادی ندارن. چرا؟ چون حجاب پلان بسار. دیگه چی باید بکنن؟ یعنی الان ما اگر آزادی هم بدیم از این وضعی که الان تو خیابونا میان دیگه از این بدتر هم میشه بیای دیگه. یعنی دیگه باید چی کار بکنن دیگه؟ اینی که این شبهه‌ای که مطرح میکنن و میگن اینا فقط منتها ما باید فعال برخورد کنیم. غرضم این بود. فعال برخورد کردن یعنی چی؟ یعنی ما از اونا سوال کنیم. حضرت آقا میفرمود شما سوال کنید. چرا زن تو کشور شما اینجوره؟ چرا فلان اینجوره؟ هی ما هم سوال کنیم. بگیم شما وهابی‌ها چرا اینجورید؟ همش ملزم نیستیم که اینجا دفاع بکنیم که آقا نمیدونم ولایت فقیه یعنی چی؟ فلان یعنی چی؟ بسار یعنی چی؟ ما هم سوال کنیم. هجومی وارد کار بشیم. تو همه کارامون. یه کار خوبی که حالا من نمیخوام وارد فضای بحثای سیاسی بشم. یه زرنگی و تیزی که آقای احمدی نژاد داشت، مقایسه نکنید با آقای روحانی اصلا، من دارم یه چیز دیگه میگم، این بود که او خبرنگار آمریکایی که وارد میشد سوال کنه، احمدی نژاد به جای که جواب بده اون یه سوال میکرد 10 تا سوال میکرد. انگار این اومده بود با اون مصاحبه بکنه. این روش روش سقراطیه، یعنی فعال برخورد کردن. تا یه چی میگفت شما چرا نمیذارید ما راجع به هولوکاست تحقیق کنیم؟ چرا تو فرانسه اینجوریه؟ چرا کنجا اینجوریه؟ چرا اونجوریه؟ چرا اینجوریه؟ این یه روشه. شما من و شما هم یاد بگیریم اگه یه کسی اومد یه چیزی از اعتقادات ما را زیر سوال برد، حتما این نیست که من اگه نتونستم جواب بدم بعد بگم آره من پس باید برم جوابش رو پیدا کنم بدم. نه، عیب نداره، متقابل تو سوال کن. اصلا روش قرآن کریم در تربیت آدم‌ها ایجاد سواله. اصلا قرآن تربیتش رو با ایجاد سوال شروع کرده. همه شما الحمدلله علاقه به قرآن دارید، در کلاس قرآن میرید و حتما توی مؤسسات قرآنی شرکت بکنید. شما میدونید آغاز حالا برکت ابوالفضل بود، ما یه جا دیگه میخواستیم بریم یه حرف دیگه اومد وسط، اب نداره. شما نگاه بکنید، چون باید جلسه خروجی داشته باشه، شما وقتی میاد تو جلسه بنده و بنده وقتی شما رو میگیرم، باید قانونش این باشه که وقتی از اینجا میرید یه چیزی به دست آورده باشید. اگر چیزی رو بگم که شما خودتونم میدونید، خب واقعا یه مقدار شاید ظلم باشه. ببینید یکی از روش‌های قرآن در تربیت انسان فقط طرح سواله، نه جواب دادن. اصلا جواب نمیده. دلیل بنده بر این مطلب چیه؟ آغاز وحی رسالی، نه نزول قرآن، در 27 رجب بوده. سوره‌ای که نازل شده بر پیغمبر، سوره اقره، درسته؟ خب اساتید قرآن حضور دارن، اگر اشتباه گفتم بفرمان. در سوره اقره اولین باری که خدای متعال میخواد انسان را تربیت کنه، فوری نمیگه اگر خلاف کردی میری تو جهنم یا اگر کار خوب کردی میری تو بهشت. اولش با یه طرح سوال بدون جواب شروع میکنه، برای اینکه انسان را وادار به تفکر کنه. میفرماد علم یعلم بان الله یرا، سوال میکنه، جوابم نمیده. و سوالات دیگه‌ای که قرآن مطرح میکنه، عین تذهبون، کجا دارید میری؟ جواب نمیده. بعد خیلی ظریف، کسی که خودش فکر کرد به این سوال با توجه به استعدادش، مثل ابراهیمی پیدا میکنه که اونجا میگه انی ذاهب الی ربی، من به اون سمت خدا دارم حرکت. افلا ينظرون الى الابل که ببین همش سوال تر میکنه، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اف من یهدی الی الحق احق ان یهدا ام من لا یهدی. ببینید اینا که حالا مختلفه، منظورم اینه. یادتون باشه من اینو میخوام بگم که اونایی که شبهه میکنن فکر نکنن خیلی مهم شدن. گفت الباطل و یترکو به ترک ذکره. این شبهه ها رو بعضا تو ذهن دوستانم میکنن، بعدی دوستان بندگان خدا فکر میکنن چه خبره، هی مطرح میکنن، اونا هم میگن خیلی خوب شد ما همین که اینا رو به هم ریختیم بسه. من این توضیح رو دادم بگم که بفهمن اونها، بدونن که این خبرها نیست. هزار تا دلیلم بیاریم، چون بنای بر انکاره، چون بناست که تو نپذیری، هزار یک منطق از هر من شمسم بیارم تو قبول نمیکنی. حالا برگردیم رو بحثمون. یکی از القابی که برای ابوالفضل علیه السلام مطرح میکنه زهر الولایه است. قرآن کریم همونطور که کرارن تو بحثای قبلی من اشاره کردم میفرماید که و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، من نعمتهای فراوانی به شما دادم، نعمتهای ظاهری و باطنی، که این نعمتها خیلی زیاد آمارشون انتعود و نعمت الله لا توسوها. خب قایت این نعمتها، کاربرد این نعمتها، نقش این نعمتها چیه؟ جسم من رو ارتزاق میکنه، بدن من رو ارتزاق میکنه. شما هرچی پیدا میکنی تامین کننده جسمه. مفصل تو اون شبهای اول گفتم حس من رزق داره، جسم من رزق، همه اینا رو گفتم. اینا این رزق رو تأمین میکنه. در میان این نعمتها خدای متعال میاد حتی بعثت پیغمبر رو هم که مطرح میکنه با اون عظمتش آخرش گره میزنه به نعمت ولایت. بالاترین نعمت، مهمترین نعمتی که خدا به من و شما داده نعمت ولایت هستش. دلیل چیه؟ یک، شاید تعجب کردید اول من چرا آیه مربوط به قدیر رو خوندم. برای اینکه قرآن کریم میفرماد الیوم اکملت لکم دینکم. تو جریان قدیر بس ولایت اتفاق افتاد، یعنی ولایت متمم نعمت هاست. حواستون به من باشه، یعنی ولایت متمم نعمت هاست. متمم نعمت یعنی چی؟ یعنی اگر تو تمامی نعمت ها رو داشته باشی متمم نعمت نباشه کار درست نمیشه. یه مثال تجربی بزنم تو بحث فیزیک و شیمی، شیمی بیشتر، دو سه تا ماده رو با هم ترکیب میکنی، شما میخوای یه ماده جدیدی تولید کنی، یه ماده یه چیز دیگه باید باشه که اون نقش اصلی رو ایفا میکنه، که اگر اون نباشه با تمامی این ترکیبات اون چیزی که تو میخوای به دست نمیاره، یه چیز دیگه میشه. اگر اشتباه نکنم بهش میگن کاتالیزور مثلا. او کاتالیزور متمم نعمته. اگر اون نباشه اون نعمتها اصلا هر چه قدم ارزش داشته باشن چون تو به کار نمیتونی بگیری به دردت نمیخوره. فرض کنید شما به یک کارخانه و یک دستگاه بسیار مجهزی دارید که خیلی قیمت زیادی داره، امکانات زیادی هم داره، اما کسی که این کارخانه رو راه بندازه در دسترس ندارید، مهندسش نیست. خب به چه درد شما میخوره؟ فقط باید آهن پارش کنی. وقتی من یک دستگاهی دارم که امکانات بسیار خوبی داره اما کسی نیست که به من یاد بده که امکانات این رو چجور به کار بگیرم تا به مقصد برسم، این دستگاه برای من جز هزینه نگهداری و وزر و وبال هیچی نداره. نقش اصلی رو اون مهندسه هستش که میاد به من آموزش میده، اون میشه متمم این نعمت ها. با بودن او هستش که این کارخانه قابل بهره برداریه، اگر نباشه قابل بهره برداری نیست. چرا ما میگیم نعمت ولایت؟ چرا به پیغمبر میفرماد اگر ابلاغ نکنی اون همه زحمات تو هدر میره با این همه نعمتایی که به ما شما داده؟ برای اینکه اگر نعمت ولایت نیاد وسط اصلا تمامی اون نعمتها هرز میره، نمیتونی استفاده کنی ازش. این که ما هی هزینه میدیم، اصلا میدونید الان مشکل ما چیه تو این عالم؟ از الان نبوده که، از موقعی که پیغمبر اکرم مبعوث شدن تا حالا این شیعه همه جور داره هزینه پرداخت میکنه، تا زمان ظهور حضرت هم هزینه پرداخت میکنه. این همه هزینه ما برای چی پرداخت میکنیم؟ از زمان خود پیغمبر گرفته تا فاطمه سلام الله علیها تا امیرالمومنین امام حسن، خود ماجرای عاشورا این هزینه سنگین برای چی پرداخت شده و تا الان هنوزم که هنوزه ما شیعه ها داریم هزینه پرداخت میکنیم. آخریش هم گروه های تکفیری و ملعون داعش هستن که از اینجا شروع کردن که آقا اگه چند تا شیعه رو بکشی میری تو بهش، فلان بسار و وهابیا. چرا این هزینه ها رو ما پرداخت میکنیم؟ جوابش یک کلمه است: تمامی هزینه ها بابت ولایته. اگر من شما از این ولایت فاصله بگیریم باور کنید هیچ چیزی و هیچ کسی با ما دعوا نداره، هیچ مشکلی هم نداریم. این همه کشورهای دوربر عربمون، ببخشید این تعبیر رو میکنم، علفمون و لونمون و دونمون و همه چی رو قشنگ میارن میذارن دم دستت، کاری هم باد ندارن. فقط کافیه شما دست از ولایت بردارید. همه دعوا سر همینه. اگر من ضرورت ولایت رو تو زندگیم فهمیدم، تنها مکتبی که درسته مکتب تشیعه. اگر ضرورت و این که ولایت نقش متمم داره نفهمیدم، حرف شیعه حرف غلطیه، تمامی مکاتب درستن. سنت درسته، داعش درسته، اوباما درسته، مرکل درسته، همه جون درستن، اسرائیل همه جون درستن، اصلا غلط نیستن. چرا؟ چون اونا میگن به انسان ما میخواییم علفش و لونش و دونه و مسکنش رو بدیم. خب راست میگه، میدن، خیلی عملا رفاه براشون داره، به شرطی که تو انسان شناسید بگی آقا 50 سال تمام شد، هیچی دیگه وجود نداره، استمراری ندارم، معادی در پیش نیست. موقع اذان نشده؟ شده؟ 5 دقیقه مونده. بله حرف زیاده ولی جمعش کنیم دیگه، به اذان نخوره. مقصودم اینه ولایت مکمل نعمته. ببینید این حدیث رو نشنیدید، کم شنیدید یا نشنیدید، چون خود منم این حدیث رو تازه پیدا کردم از امام صادق علیه السلام. می فرماد ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی من. اگر به من امام صادق که بچه امیرالمومنینم، سیدم، بچه امیرالمومنینم، به من بگن این ولایت علی رو پذیرفته، من اینو بیشتر میپسندم. به قول بچه های امروز میگن من بیشتر حال میکنم، تا اینکه به من بگن من ولادتی من، تا اینکه بگن این متولد شده ای از امیرالمومنینه، این نسل علیه، این از ساداته. میگه این که من ولایت علی رو دارم اینو بیشتر دوست دارم تا به من بگن این بچه علیه، این از سادات علیه. بعد علتشو میدونید چیه؟ میگه برای این که لأن ولایته فرضون و ولادتی منه فضل. برای این که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام یه امر واجبیه، یه فرضیه هست، یه فریضه هست، اما این که من از علی متولد شدم، پدر بزرگم میشه، جدم میشه امیرالمؤمنین، این یه فضیلته، نهایتش یه فضیلته، اما ولایتش یک فریضه هست، یک ضرورته. اینه که ما هرچی داریم بحث ولایته. حالا این رو برای این گفتم، چون دیگه موقع اذان خیلی حرفامو سانسور کردم راجع به بحث ولایت و این بحث خوب بشکافم که مستدل حرف بزنم بیام جلو. ولی موقع نماز ما قرارمون اینه که بنده باشیم. خدا وقتی گفت موقع نماز همه چی تعطیل نماز. فقط این جمله رو میگم به نوعی به روزم مربوط میشه. ابوالفضل آمد به این سخنان عمل کرد، به این بینش و معرفت رسید که بالاترین نعمت، نعمت ولایته. چرا؟ چون این جمله رو دقت کنید کافیه، نعمت ولایت به من شما کمک میکند چگونه سایر نعمتها را به کار بگیریم. همونطوری که یک مهندس کمک میکنه تو چجوری کارخونه رو را بندازی، نعمت ولایت به من شما کمک میکنه چگونه سایر نعمتهای ظاهری و باطنی رو به کار بگیریم. این نعمت میشه بالاترین نعمت. اینه که شما برای اون مهندسی که نگهداری، چون اون کارخونه تو رو درست میخواد به کار بندازه، بیشترین هزینه رو میکنی، دائم بهش تلفن میزنی، راننده مخصوص براش میذاری، ماشین مخصوص براش میگیری، مواظبم هستی، سفارشم میکنی. اگرم کسی یه بی احترامی به اون مهندس کنه پدرشو در میاری، میگی از همه چیز من این مهندس اگه نباشه زندگی مخابیده. اینو گفتم برای اینکه بدانی چرا تو زیارت عاشورا صد لن میفرستی، چرا تو زیارت عاشورا سلام میدیم، چرا اینقدر عشق به ابوالفضل و امام حسین داریم و چقدر نفرت از دشمنانش داریم. برای اینکه بالاترین نعمت رو از ما گرفتن. من هر چیزی که عزیزترین نعمتم باشه از من بگیرن بغض مضاعف دارم نسبت به او، و وقتی به من بگن حب مضاعف نسبت به او دارم. برای همین عشق حسین یه عشق پرقنداقی نیست که توی گهواره ما فقط پیدا کرده باشیم. عشق به اهل بیت، فدا شدن به اهل بیت، یه احساسات صرف نیست، احساساتی است که یکی که منطق عقلی پشته، چون ولی به من رزق میده. چقدر تو زیارت عاشورا ان یرزقنی یرزقنی ها که میگی، ولی رزق من تو رو میده. چون اینقدر مهمه تاسوعا، روزه عباس، اینی که من میگم دیگه روزه هست، ولی ما میخونیم روزه میخونیم گریه میکنیم. اگرم یه خورده روزه رو باز میکنیم، بعضی از دوستان ممکنه بگن آقا چرا اینجوری شما میگید؟ این روزه ها تو مقاتل نوشته سر داره برادر عزیز. و الا عباس اول اومد گفت که آقا دلم تنگ شده میخوام برم، دوست دارم دیگه برم شهید شدم، از این دنیا متنفرم. خودش اینو دوست داره. امامش چه فرمود؟ فرمود نه، حق نداری بری. آقا چی بکنم؟ اول برو آب بیار. خب نداره، میرم میجنگم و آب بیارم. نه عباس، حق نداری بجنگی مگر از خودت دفاع کنی، فقط وظیفت اینه بری آب بیاری. و رفت. اینا همه جان با هم بودن. حسین دو تا رکن تو سپاهش بود، یکی پسرش علی اکبر بود که اون ازش گرفته، یکی هم برادرش بود. شما اینو خوب درک میکنید، یه پدر وقتی مشکل داره پشتیبانش پسرشه، اگر پسر نباشه بعد برادرشه، حالا اینا نباشه شاید غریبه ها بیان کمک کنن. اما حسین رکنش علی اکبر بوده، دست داده مونده یه برادر، این برادرم قرار شده بره آب بیاره. میخوام اینو بگم، بدونید روزه عباس که ما میخونیم این جریان چیه. مگه عباس نمیتونست بره بجنگه؟ با یه شمشیر بزنن کارش تمام بشه. چرا رو شهادت عباس اینجوریه؟ یعنی چی دست راستش قطع شد؟ یعنی چی دست چپش قطع شد؟ یعنی چی مشکو به دندان گرفت؟ یعنی چی با تمام توان خودش رو حفظ کرد؟ میدونید چرا؟ چون ولایت مدار بود، میخواست بگه مردم من تا لحظه آخر با تمام وجود هر کاری میخوام میتونم انجام بدم انجام میدم تا امر ولیمو انجام بدم. چون ولی به من گفته آب بیار، اگر دست راستمو قطع میکنن زود نمیام بیفتم زمینو جنگ کنم. نه، چون او فقط به من گفت تا آب بیار، برای این که حرف او رو گوش بدم با دست چپم نگه داشتم، دست چپمو زدن با دندون نگه داشتم. چرا؟ چون او به من گفته تو آب برسون، دیگه کار دیگه به من نگفته. تا کار به جایی رسید اونقدر تیر به بدن عباس زدن، میگن وقتی نگاه میکردن فکر میکردن یک خارپشت روی اسب نشسته، اینقدر بدن پر از تیر. اما بازم به تیرها کار نداره، تمام همه غمش اینه که ای آب برسونه. اما دیگه اونجا امیدش ناامید شد که تیر رو به خود مشک زدن، دیگه آبی نداشت که ببره. روزه ابوالفضل روزه نیست من و شما بشینیم گریه کنیم. عمود آهنین به فرقش زدن، تیر به چشمش زدن. چرا؟ میخواست بگه من همه اینا رو تا رمق دارم، فقط میخوام امر ولیمو اطاعت کنم، به این زودی خودم رو به کشتن نمیدم، نمیرم خودم رو از بین ببرم، همه امکانات وجودیمو دارم صرف میکنم تا دستور ولیم رو اجرا بکنم، تا بتونم انجام بدم. دیگه اونجا که دیگه امیدش ناامید میشه. ما از روزه ابوالفضل این رو باید یاد بگیریم، فقط این است که احساساتمون رو خالی کنیم و گریه بکنیم. اینه که مجبوریم وقتی روزه رو میگیم جزئیاتش هم قشنگ بگیم، منتها این قشنگ گفتنش تو مقاتل که اومده سر داره، ما اسرارش رو متوجه نیستیم. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم، به حق آقا ابوالفضل علیه السلام قسمت میدهیم، باب الحوائج الالله، به ما معرفت کامل نسبت به حضرات معصومین به ویژه مقام آقا ابوالفضل علیه السلام عنایت بفرما، عنایت و دستگیری اون بزرگوار را به حق مادر عزیزش ام البنین، این شخصیتی که بهترین الگوی نامادری باید معرفش کرد. ام البنین رو ظلم در حقش میکنیم ما، روزی که مربوط میشه به اون بانو روز وفاتش همایش هایی باید را بیفته به نام همایش های بهترین الگوی نامادری. یکی از معضلات اجتماعی ما نامادری ها هستن تو خونه ها، اینو باید معرفی کرد. به حق حضرت ام البنین قسمت میدیم امروز حوائج شرعی مسلمان ها مخصوصا اهل مجلس ما را برآورده بفرما، عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. صلواتی نبید.